هفت پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت سوم. به نام حضرت حق، رفقا سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سپاسگزارم از این که همچنان با هفت پیکر همراه من هستید. امیدوارم که همچنان بمونید همراه داستان، که هرچه پیش بریم داستان به جاهای زیباتری خواهد رسید. اگر خاطر عزیزتون باشه، در قسمت قبل براتون از شکارهای بهرام گفتم و ماجرای شیری که بر پشت گوری پریده بود و بهرام به یک تیر هر دو رو، یعنی هم شیر رو و هم گور رو، از پا در آورد، و ماجرای اژدها کشتن بهرام و پیدا کردن گنج و بعد دستور منظر که نقاشان تمام این دلاوری های بهرام رو بر دیوارهای خورنق نقش بزنن، همه اینها رو براتون گفتم. تا اینکه یک روز بهرام در خورنق گشت میزد و متوجه اتاقی شد که درش قفل شده و هیچ یک از خادمان کاخ هم دربارش چیزی نمیدونن. بهرام پرسجو کرد و خادم مخصوص اتاق رو پیدا کرد و وقتی در اتاق باز شد، دید که هفت پیکر زیبا و دلربا بر دیوارهای اتاق نقاشی شده که متعلق به دختران پادشاهان هفت اقلیمه. در میان این دختران تصویر جوانی هم که بسیار برومند بود و زیبا نقاشی شده بود، که این هفت دختر همه با نگاه‌های مهرآمیز به این جوان خیره شده بودند. نقاش بالای تصویر جوان اسم بهرام گور رو نوشته بود و نوشته بود که از گردش ستارگان و کواکب فهمیده که روزی بهرام این هفت دختر رو در آغوش خواهد کشید. بهرام از دیدن این نگاره‌ها دلش لرزید و از اون به بعد گاهگاهی که مست می‌شد به اون اتاق می رفت و با اون نقش ها خلوت می کرد. اما از ایران خبر رسید که یزدگرد پدر بهرام از دنیا رفت و بزرگان کشور یکی از خودشون رو به عنوان پادشاه به جای یزدگرد نشوندن. بهرام وقتی این خبر رو شنید برآشفته شد و لشکری آماده کرد و به سمت ایران رفت. وقتی به نزدیکی ایران رسید، پادشاه جدید ایران چون دید که وارث اصلی سلطنت برای گرفتن جای پدر به ایران لشکر کشیده، نامه‌ای به بهرام نوشت و به اون گفت که چون پدرت پادشاه ظالم و بیدادگری بود، ایرانیان علاقه‌ای به شاه شدن تو ندارن، بهتره که برگردی و سودای سلطنت رو از سر بیرون کنی. اما بشنوید ادامه قصه رو از قلم سحرانگیز حکیم نظامی گنجوی. چون که خواننده خواند نام تمام، جوش آتش برآمد از بهرام. باز خود را به صد توانایی داد، چون زیرکان شکیبایی. با چنان گرمی نکرد شتاب، بعد از اندیشه باز داد جواب. وقتی بهرام شنید نامه پادشاه ایران رو، برآشفته شد، اما باز مثل دفعه قبل خودش رو آروم کرد، سعی کرد ابتدا فکر کنه بعد پاسخ بده. کانچه در نامه کاتبان راندند، گوش کردم چون نامه برخواندند. گرچه کاتب نبوده چابک دست، پند گوینده را عیاری هست. آنچه برگفته شد ز رای بلند، میپسندم که هست جای پسند. گفتش که بله، مشخصه که کاتبی که این نامه رو نوشته آنچنان به لحاظ بلاغت و فصاحت سطحی نداره و نامش ارزشی نداره، اما خب معلومه که محتوای نامه و اون کسی که نامه به دستور او نوشته شده آدم فرومایه‌ای نیست و مایه‌ای داره. من که در پیش من چه خاک و چه سیم، سر فرو ناورم به هفت اقلیم. لیک ملکی که ماندم از پدران، عیب باشد که هست با دیگران. گر پدر دعوی خدایی کرد، من خدا دوستم خرد پرورد. هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست. میگه اگر پدر من دوست داشت که خدایی بکنه، خدایی کردن رو دوست می‌داشت، من خدا دوستم، من خدا رو دوست می‌دارم و بین این دو بسیار فرق هست. هست بسیار فرق در رگ و پوست، از خدا دوست تا خدایی دوست. من به جرم نکرده معذورم، که از بزهکاری پدر دورم. پدرم دیگر است و من دیگرم، کان اگر سنگ بود من گوهرم. صبح روشن ز شب پدید آید، لعل صافی ز سنگ می زاید. نتوان بر پدر گواهی داد، که خدا تان از او رهایی داد. گر بدی کرد چون به نیکی خفت، از پس مرده بد نباید گفت. یا حالا درست نیست که حالا که پدر من گذشته شده، شما بیاید و پشت سر او بد بگید. اگر او بدی هم کرد، چون به خوبی و به راحتی از دنیا رفت، این نشون میده که خب شما هم بعد از گناهان او در بگذرید. بگذرید از جنایت پدرم، بگذارید از آنچه بی خبرم. من اگر چشم بد نگیرد راه، عذر خواهم از آنچه رفت گناه. پیش از این گرچه غافلان خفتم، اینک اینک به ترک آن گفتم. بعد از این روی در بهی دارم، دل زهر غفلتی تهی دارم. نکنم بی خودی و خودکامی، چون شدم پخته کی کنم خامی. اگر خاطرتون باشه در نامه ای که پادشاه ایران به بهرام نوشته بود، یه جاهایی اشاره کرده بود که تو یک جوان خامی هستی و مدام دنبال شکار و می و لهو و لعبی و کار مملکت از تو بر نمیاد. حالا اینجا بهرام داره ادعا میکنه که نکنم بی خودی و خود کامی، چون شدم پخته کی کنم خامی. یعنی من دیگه مردی شدم برای خودم و از اون خامی های پیشین میخوام دست بردارم. مصلحان را نظر نواز شوم، مصلحت را به پیش باز شوم. در خطای کسی نظر نکنم، طمع مال و قصد سر نکنم. از گناه گذشته نارم یاد، با نمودار وقت باشم شاد. با شما آن کنم که باید کرد، و از شما آن خورم که شاید خورد. جز به نیکان نظر نیفروزم، از بدآموز بد نیاموزم. دور دارم ز داوری آزرم، آن کنم که از خدای دارم شرم. اینجا آزرم به معنای محبت هست، به این معنا که میگه من اگر قضاوت و داوری بخوام بکنم، محبتم رو، آزرمم رو در اون دخیل نمی کنم. دور دارم ز داوری آزرم، آن کنم که از خدای دارم شرم. زن و فرزند و ملک و مال همه، بر من ایمنتر از شبان و رمه. نان کس را به زور نکشایم، بلکه نانش به نان برفزایم. نبرد دیو آرزو مزراه، آرزو را گرو کنم به گناه. ننمایم به چشم بیننده، آنچه نپسندد آفریننده. چون شهین گفت و رایها شد راست، پیرتر موبد از میان برخاست. وقتی این حرفا رو بهرام زد و نشان از خردمندی و پختگیش داشت، اون چند نفری که نامه رو آورده بودن، پیرترین و بزرگترینشون بلند شد. گفت ما را تو از خداوندی، هم خرد بخش و هم خردمندی. هرچه گفتی ز رای خوب سرشت، خردش بر نگین دل بنوشت. تاجداری سزای گوهر توست، تاج با ماست لیک بر سر توست. تا کیومرث از سریر و کلاه، می رود نسبت تو شاه به شاه. ملک با تو به اختیاری نیست، در جهان جز تو تاجداری نیست. لیک ما بندگان در این بندیم که گرفتار عهد و سوگندیم، با نشیننده‌ای که دارد تخت، دست عهدی شده است ما را سخت. حجتی باید استوار کنون، کارد آن عهد راز عهده برون، تا در آیین خود خجل نشویم، نشکند عهد و تنگ دل نشویم. اون بزرگتر اون جمع برخاست و به بهرام گفتش که بله، تو مشخصه که مرد بزرگی هستی و نسبت هم که نسل در نسل به شاهان بزرگ ایران میرسه، در واقع تو وارث اصلی پادشاهی هستی، اما ما مشکلی داریم و اون همینه که با پادشاه فعلی عهدی بستیم که از بیعت او خارج نشویم. شاه بهرام که جواب شنید، پاسخی دادشان چنان که سزید. گفت عذر از شما روا نبود، عاقلان به که بی وفا نبود. چه عذر از شما روا نبود؟ یعنی عذر آوردن و عهد شکنی در اون عهدی که بستید با اون پادشاه کار درستی نیست، بهتره که بی وفایی نکنید و بر عهدتون باشید. این مخالف که تخت گیر شماست، طفل من شد اگرچه پیر شماست. تاجش از سر چنان به زیر آرم که یکی موی از او نیازارم. گرچه موقوف نیست شاهی من، بر مدارا و عذر خواهی من. گفت شماها لازم نیست کاری بکنید، من خودم به راحتی از پس این کسی که جای من رو گرفته برمیام. اگرچه اصلا مدارا کردن و عذرخواهی اصلا برای من لازم نیست، به خاطر اینکه من وارث و مالک این پادشاهی هستم. شاه هم و شاهزاده تا جمشید، ملک میراث من سیاه و سپید. تاج و تخت آلت است و شاهی نه، آلتی خواه باش و خواهی نه. میگه تاج و تخت یک ابزاره، یک آلت، یک وسیله است، اما شاهی در حقیقت یک معناست. حالا اگر کسی که در حقیقت شاهه تاج و تخت رو هم نداشته باشه، چیزی از ارزشش به قول امروزی‌ها کم نمیشه، اما اون کسی که اون فر پادشاهی رو نداره و نشسته بر سر تخت و تاج بر سر گذاشته، او گرچه اون امکانات رو داره اما پادشاه نیست. هر که شد تاجدار و تخت نشین، تاج او آسمان و تخت زمین. هر که را مایه بود سر بفراخت، از پی خیش تاج و تختی ساخت. جای من گر گرفت قداری، عنکبوتی تنید بر غاری. اژدهایی رسید بر در غار، وانگه از عنکبوت خواهد بار. میگه که این کسی که اومده جای منو گرفته، این میمونه که یه عنکبوتی اومده باشه جلوی در یک غاری تار تنیده باشه. حالا اگر یک اژدهایی بخواد وارد اون غار بشه، از اون عنکبوت اجازه میگیره؟ خیر. مور کی جنس جبرئیل بود، پشه کی مرد پای پیل بود. نزد خورشید خاصه برج حمل، این چنین صد چراغ را چه محل. من به سختی به خانه دیگران، خانه من به دست خانه بران. خانه بر اینجا به معنی دوست هست. میگه من با سختی دارم در خانه دیگران زندگی میکنم، که منظورش همون مملکت یمن هست. میگه اون وقت خانه اصلی من که حق من هست به دست خانه بران باشه. همه ملک عجم خزانه من، در عرب مانده خیل خانه من. گاه منذر فرستدم خانی، گاه نعمان فدا کند جانی. من چو شیر جوان ولایت گیر، جای من کی رسد به روبه پیر. هست جای کیان سزای کیان، جز کیان را مباد جای کیان. شاه ماییم و دیگران رهی‌اند، ما پریم آن دیگر کسان توهی‌اند. رهی هم که میدونید به معنی غلام و بنده است. نیک دانید کان چه میگویم، راستکاری و راستی جویم. لیک از راه نیک پیمایی، نز سر سرکشی و سلطانی. آن کنم من که وفق رای شماست، رای من جستن رضای شماست. وان که گفتید حجتی باید که بدو عهد بست بکشاید، حجت آن است که از میان دو شیر بهره آن را بود که هست دلیر. بامدادان دو شیر قرنده خورشی در شکم نیاگنده، شیردار آورد به میدانگاه گرد بر گرد صف کشند سپاه. تاج شاهان ز سر به زیر نهند در میان دو شرز شیر نهند، هر که تاج از دو شیر بستاند خلقشان روز تاج ورداند. چی گفت بهرام؟ گفت با این همه من برای اینکه راستی خودم رو به شما ثابت کنم و شما هم گفتید یک حجتی لازم دارید برای اینکه بخواید عهدتون رو با پادشاه بشکنید، این حجت چیزی که من میگم، فردا بیاین دوتا شیر گرسنه‌ای که غذام نخوردن رو بیارین، تاج رو بگذارید بین این دوتا شیر و هر کس بتونه بره تاج رو برداره از میان دوتا شیر گرسنه، اون کس معلومه لیاقت پادشاهی داره. چون سخن گفته شد به رفق و به راز، سخن دلفری به طبع نواز، نامه را مهر خود نهاد برو، شرح و بستی تمام داد برو. به پرستندگان خیش سپرد، تا برندش چنان که باید برد. شه پرستان که مهر شه دیدند، وان سخنهای نغز بشنیدند. باز گشتند سوی خانه خیش، صورت شاه نو نهاده به پیش. گشته هر یک ز مهربانی او، عاشق فر خسروانی او. همه گفتند شاه بهرام است، که ملک گوهر و ملک نام است. یا همه گفتند شاه بهرام است، که ملک گوهر و ملک نام است. نتوان بر خلاف او بودن، آفتابی به گل برندودن. همونطور که جلوی آفتاب رو نمیشه با گل پوشاند، با پادشاهی بهرام هم نمیشه مخالفت کرد. تند شیریست آن نبرد سوار، کژدها را کند به تیر شکار. چون شود تند شیر پنجه گشای، هیچ کس پیش او ندارد پای. به ستاند سریر و تاج به زور، سروران را برد به پای ستور. به که گرمی در او نیاموزیم، آتش کشته بر نیفروزیم. قصه شیر و برگرفتن تاج، به چون این شرط نیست او محتاج. لیکن این شیر حجتیست بزرگ، کاوگهی من دهد زروبه و گرگ. گفتم که البته که این بزرگی که ما از بهرام دیدیم نیازی نداره به چون این شرط سختی، اما به هر حال این یک حجت بزرگیه که میتونه به ما نشون بده که واقعا کی لایق این پادشاهیه. سوی درگه شدند جمله ز راه، باز گفتند شرط شاه به شاه. نامه خواندند و حال بنمودند، یک سخن بر شنوده نفزودند. پیر تخت آزمای تاج پرست، تاج بنهاد و زیر تخت نشست. گفت از آن تاج و تخت بیزارم، که از او جان به شیر بسپارم. به که زنده شوم ز تخت به زیر، تا شوم کشته در میان دو شیر. وارث مملکت به تیغ و به جام، هیچ کس نیست جز ملک بهرام. خود اون آقای جانشین وقتی چنین شرطی رو شنید پذیرفت که بهتره بکشه کنار. پاسخ آراستند ناموران، که ای سر خسروان و تاج سران. چون به فرمان ما شدی بر تخت، هم به فرمان ما رها کن رخت. بهش گفتن اینجوری هم نیست، ما به تو فرمان دادیم و تو رو انتخاب کردیم که بری پادشاه بشی و همچنین به اختیار خودت هم نمیتونی بیای پایین، ما باید ازت بخوایم تا بیای پایین. نیست بازی ز شیر بردن تاج، تا چه شب بازی آورد شب داج. شب داج یعنی شب تاریک. شرط او را به جای خیش آریم، شیر بندیم و تاج پیش آریم. گر بترسد سریر و آج تو راست، ور شود کشته نیست تاج تو راست. گر شود چیر و تاج بردارد و از ولایت خراج بردارد، در خور تخت و آفرین باشد، لیک هیهات اگر چنین باشد. گفتن که فعلا تو در جایگاه خود باقی بمون، بگذار این شرط رو ما اجرا کنیم، ابتدا او بره تاج رو برداره، اگر که بترسه و نره که پادشاهی نزد تو خواهد ماند، اگر که بره و کشته بشه هم باز پادشاهی با تو خواهد بود، اما اگر برداره انصافا دیگه لایق چنین منصبیه. بامدادان که صبح زرین تاج، کرسی از زر نهاد و تخت از آج، کارداران و کارفرمایان، هم قوی دست و هم قوی رایان، از عرب تا عجم سوار شدند، سوی شیران کارزار شدند. شیرداران دو شیر مردم خوار، یله کردند بر نشانه کار. شیر با شیر در هم افگندند، گور بهرام گور می کندند. شیرداری از آن میان دلیر، تاج بنهاد در میان دو شیر. می زدند آن دو شیر کین سگال، بر زمین چون دو اژدها دنبال. دنبال یعنی همون دومشون، دومشون رو بر زمین می کفتند. یعنی این تاج زرز ما که برد، قارت از شیر و اژدها که برد. فتویان شد که شیر دل بهرام، سوی شیران کند نخوست خرام. گر ستاند ز شیر تاجو راست، جام زرین و تخت آجو راست. ورنه از تخت رای بردارد، روی بر سوی جای خیش آرد. شاه بهرام از این قرار نگشت، سوی شیر آمد از تنیزه دشت. تنیزه هم یعنی همون دامن دشت، کناره دشت. شاه بهرام از این قرار نگشت، سوی شیر آمد از تنیزه دشت. سر صد شیر کنده بود از یال، بود عمرش هنوز 22 سال. آن که صد شیر از او زبون باشد، او زبون دو شیر چون باشد. بانگ برزد به تند شیران زود، و از میان دو شیر تاج رو بود. چون که شیران دلیریش دیدند، شیرگیری و شیریش دیدند. حمله بردند چون تنومندان، دشنه در دست و تیغ در دندان. تا سر تاج ور به چنگ آرند، بر جهانگیر کار تنگ آرند. شه به تأدیبشان چو رای افگند، سر هر دو به زیر پای افگند. پنجشان پاره کرد و دندان خورد، سر و تاج از میان شیران برد. تاج بر سر نهاد و شد بر تخت، بختیاری چنین نماید بخت. بردن تاجش از میان دو شیر، روبهان راز تخت کرد به زیر. چون بدین طالع مبارک فال، رفت بر تخت شاه خوب خصال. آن که اول سریر شاهی داشت، بیعت شهری و سپاهی داشت. چون که دید آن شکوه بهرامی، کفسر و تخت شد بدون نامی. اول او گفتش از کهان و مهان، شاه آفاق و شهریار جهان. یعنی اون فردی که پیش از بهرام شاه بود، خود او اولین نفر اومد به پادشاهی بهرام اقرار کرد. موبدانش شه جهان خواندند، خسروانش خدایگان خواندند. همچنین هر که آشکار و نهفت، آفرینی به قدر خود می گفت. شاه چون سربلند عالم گشت، سربلندیش از آسمان بگذشت. خطبه عدل خیشتن برخاند، لؤلؤ طرز لعل تازه فشاند. وقتی که استقرار پیدا کرد پادشاهی بهرام، بزرگان رو جمع کرد و شروع کرد به خوندن خطبه عدل. گفت کافسر خدای داد به من، این خداداد شاد باد به من. بر خدا خوانم آفرین و سپاس، کافرین باد بر خدای شناس. تاج برداشتن ز کام دو شیر، از خدا دانمان نه از شمشیر. آن کنم گر خدای بگذارد، که ز من هیچ کس نیازارد. مگر آن کو گناهکار بود، دزد و خونی و راهدار بود. با من ای خاصگان درگه من، راست خانه شوید چون ره من. از کجی به که روی برتابید، رستگاری به راستی یابید. اعتمادی نمی کنم بر کس، بر خدای اعتماد کردم و بس. طاعت هیچ کس ندارم دوست، بجز از طاعتی که طاعت اوست. تا بماند به جای چرخ کبود، باد بر خفتگان دهر درود. کار من جز درود و داد مباد، هر کس این شاد نیست شاد مباد. چون شه انصاف خیش کرد پدید، سجده شکر کرد هر که شنید. یک دو ساعت نشست بر سر تخت، پس به خلوت کشید از آنجا رخت. عدل می کرد و داد می فرمود، خلق از او راضی و خدا خوشنود. به نوعی حکومت بهرام در واقع آرمان شهری که شاید نظامی همواره به دنبال اوست و اون زندگی ایدئال و اون جهان ایدئال که به نوعی دست نیافتنی هم به نظر میرسه رو نظامی داره در حکومت بهرام به تصویر میکشه. حالا جلوتر بریم ویژگی هایی که برای اون دوره بازگو میکنه بیشتر مؤید این معناست. چون ز بهرام گور تاج و سریر، سازور گشت و شد شکوه پذیر. کمر هفت چشمه را در بست، بر سر تخت هفت پایه نشست. کمر هفت چشمه، پیش از این هم گفتیم نوعی کمربند که هفت تا سوراخ داره و مخصوص پادشاهانه. رسم انصاف در جهان آورد، عدل را سر به آسمان آورد. کار عالم ز نو گرفت نوا، بر نفسها گشاده گشت هوا. گاو نازاده گشت زاینده، آب در جویها فزاینده. میوه ها بر درخت بار گرفت، سکه ها بر درم قرار گرفت. پادشه زادگان به هر طرفی، یافتند از شکوه او شرفی. هر کسی روز نام نو می کرد، جان به توقیع او گرو می کرد. روزنامه منظورون حکمهای حکومتیه که طبیعتا وقتی پادشاه تغییر میکنه اون حکم ها هم باید نو بشن و عوض بشن. حالا میگه هر کسی روزنامه نو میکرد، جان به توقیع او گرو میکرد. یعنی حاضر بود جانش رو به گرو بذاره تا پادشاه براش اون حکم تازه رو توقیع بکنه. توقیع کردن هم که میدونید دیگه، یعنی اون چند کلمه‌ای که پای یک نامه‌ای پادشاه به خط خودش می‌نویسه تا اعتبار نامه رو بالاتر ببره. او چو در کار مملکت پرداخت، هر کسی را به قدر پای نواخت. کار بی رونقان به ساز آورد، رفتگان را به ملک باز آورد. کسانی که تبعید شده بودن و یا فراری شده بودن از مملکت، اونا رو همه رو بازگردوند. ای کاش برای کشور ما هم یه روز این اتفاق بیفته. کار بی رونقان به ساز آورد، رفتگان را به ملک باز آورد. ستم گرگ برگرفت از میش، باز را کرد با کبوتر خیش. مردمی کرد و مردم اندوزی، هیچ کس را نماند بی روزی. باز فعل ماندن به معنای گذاشتن، هیچ کس را نماند بی روزی، یعنی هیچ کس را بیروزی نگذاشت. دید که این خیل خانه خاکی، نارد لاغبار غمناکی. با خودش گفت که بله، این جهان، این خیل خانه خاکی، یعنی جهان، غیر از غبار غمناکی چیزی برای آدمیان به ودیعه نمیگذاره. از این رو روزی از هفته کارسازی کرد، شش دیگر به عشق بازی کرد. کیست که از عاشقی نشانش نیست؟ هر که را عشق نیست جانش نیست. سکه عشق شد خلاصه او، عاشقان مونسان خاصه او. خلاصه یک روز در هفته رو بهرام اختصاص داد به کارهای مملکت و شش روز دیگر اختصاص داد به عشق بازی و بودن در کنار زیبارویان. ملک از او گرچه سبز شاخی داشت، او چو خورشید پی فراخی داشت. میگه مملکت اگرچه به خاطر وجود بهرام پربار شده بود، سبز شاخی داشت و نعمت زیاد شده بود، کارها به روال انجام میشد، او چو خورشید پی فراخی داشت. پی فراخی یعنی سخاوتمندی. اما بهرام هم اینجور بود که خیلی سخاوتمند بود، بسیار نعمت رو میبخشید به مردمان. مردمان از غرور نعمت و مال، تکیه کردند بر فراخی سال. شکر یزدان ز دل رها کردند، شفقت از سینه ها جدا کردند. هرگهی کافریدگان خدای شکر نعمت نیاورند به جای، آن فراخی شود بر ایشان تنگ. روزی آرند لیک از آهن و سنگ. روزی از آهن و سنگ آوردن کنایه از اینکه روزی رو به سختی به دست میارن. خلاصه مردمان اگرچه اوضاعشون خیلی خوب بود در دوره بهرام، اما کم کم شکر خداوند رو فراموش کردند و روزیشون تنگ شد. سالی از دانه بر نرستن شاخ، تنگ شد دانه بر جهان فراخ. بر خورش تنگی آنچنان زد راه، کادمی چون سطور خورد گیاه. یعنی چی شد؟ خشکسالی شد دیگه، شاخه ها بار نمی آوردن و مردم در یافتن غذا و نعمات به مشکل برخورده بودند. باز گفتند قصه با بهرام، که در آفاق تنگی است تمام. مردمان همچو گرگ مردم خوار، گاه مردم خورند و گه مردار. شاه چون دید قدر دان بلند، در انبار برگشاد زبند. سوی هر شهر نامه ای فرمود، که در او از ذخیره چیزی بود. تا امینان شهر جمع آیند، در انبار بسته بکشایند. با توانگر به نرخ در سازند، بیدرم را دهند و بنوازند. تا در ایام اوز بی خوردی، کس نمیرد زهی جوان مردی. پس چه کار کرد بهرام وقتی که فهمید چنین مشکلی پیش اومده؟ درهای انبارهای قله رو باز کرد و گفت تو این مدت خشکسالی از انبارها و ذخیرهایی که داریم به مردم مواد خوراکی رو بدیم. و در شهرهای مختلف هم همین کار کرد، دستور داد که همه انبارها رو باز بکنن و گفتش که با توانگر به نرخ در سازند، بیدرم را دهند و بنوازند. اون کسی که پول داره اونو به اندازهی که بهش مثلا گندم میدن پولش رو بگیرن، اما بیدرم ها و فقرا رو بهشون مجانی در واقع انبار قله رو در اختیارشون بذارن. آنچه از دانه بود در بارش، هر کسی می کشید از انبارش. اشترانش ز مرز بیگانه، می کشیدند نو به نو دانه. لاجرم 4 سال بیبر و کشت، روزی خلق بر خزینه نوشت. یعنی 4 سال که این خشکسالی ادامه داشت، خودش از خزانه‌ای که داشت و از اون انبارهای ذخیره‌ای که داشت روزی خلق رو تقبل کرد. کارشان بود کان کیایی یافت، از چنان پیشه پادشاهی یافت. جمله خلق جان ز تنگی برد، جز یکی تن که او به تنگی مرد. شاه از آن مرد بینوا مرده، تنگ دل شد چو آب افسرده.
روی از آن رنج در خدای آورد، عذر تقصیر خود به جای آورد. گفت که رزق بخش جانوران، رزق بخشیدنت نچون دگران. توی آن که از برات پیروزی، یک به یک خلق را دهی روزی. گرز تنگی تنیز جانوران، مرد جرمی مرا نبود دران. که از حسابش خبر نبود مرا، چون که مردو خبر چه سود مرا.
خلاصه در طول این 4 سال هیچ کس رو نگذاشت که گرسنه باقی بمونه، جز یک نفر که از زیر دستش در رفت و اون یه نفر در قلمرو حکومتش مرد از بی‌غذایی، و به خاطر این اتفاق خیلی شرمسار بود و با خداوند سخن گفت و از او خواست که ببخشتش.
شاه چون شد چنین تضرع ساز، هاتفی دادش از درون آواز. کیزد از بهر نیک رای تو، برد فطرت ز پادشای تو.
فطرت اینجا با ته دو نقطه به معنای دوری، محرومیت در واقع.
چون تو در 4 سال خرسندی، مرده ای راز فاق نپسندی. 4 سالت نوشته شد منشور، که از دیار تو مرگ باشد دور.
پس بهرام وقتی که خیلی شرمنده شد از مرگ اون یک نفر و رو به درگاه خداوند آورد، یک هاتفی، یک سروش غیبی به او ندا داد که خداوند به خاطر نیکرایی و پاک سرشتی تو این خشکسالی رو از مملکت تو برطرف میکنه، و به خاطر اینکه تو مرگ یک نفر رو هم حتی نپسندیدی و ازش غمگین شدی، خداوند به مدت 4 سال کاری میکنه که هیچ کس در مملکت تو نمیره و مردم همه زنده باشن، و مرگ رو از این دیار دور کرد.
4 سالت نوشته شد منشور، که از دیار تو مرگ باشد دور.
یه اتفاق عجیب و باور نکردنی.
از بزرگان ملک او تا خورد، کس شنیدم که 4 سال نمرد. فرخان شه که او به نعمت و ناز، مرگ را داشت از رعیت باز. هر که میزاد در جهان میزیست، دخل بی خرج شد از این به چیست. از خلایق که گشته بودن بوه، بی امارت نه دشت ماند و نه کوه.
انقدر مردم زیاد شده بودن که هیچ جایی بی امارت نمونده بود، همه جا آباد شده بود، خونه ها ساخته شده بود و خلاصه شهرها بزرگ و زیاد شده بودن.
از سفاهان شنیدم تا ری، خانه بر خانه شد تنیده چون نی. بام بر بام اگر شدی خواهان، کوری از ری شدی به اصفهان.
میگه یه کوری میخواست از ری بره به اصفهان، میتونست از پشت بوم خانه ها بره، یعنی انقدر تمام این مسیر رو خانه ها پر کرده بود که این شهرها به هم متصل شده بودن.
گر تو را این حدیث روشن نیست، عهده بر راوی است بر من نیست.
این هم در واقع توجیه نظامی که اگر این حرف خیلی عجب غریبه و باور نمی کنی، خلاصه مسئولیتش بر عهده اون کسیه که روایت کرده
در تاریخ چنین اتفاقی رو، و من از خودم در نیاوردم این حرف رو. بود نعمت خورندگان بسیار، لیک نعمت فزون ز نعمت خار. مردم ایمن شده به دشت و به کوه، ناز و اشرت کنان گروه گروه. حوزه می به گرد هر جوی، مجلسی در میان هر کوی. هر کسی می خرید و تیغ فروخت، درع آهن درید و زرکش دوخت.
میگه مردم همه در این دوره در حال عیش و خوشگذرانی بودن، هر کسی تیغ یعنی شمشیرش رو فروخت و به جاش می خرید، درع آهن درید و زرکش دوخت، یعنی اون جوشن و زره رو پاره کرد و به جاش پیراهن زربافت دوخت، که خب در مهمانی ها و برنامه های جشن و سرور می پوشن.
هر که را بود برگ اشرت ساز، عیش می کرد با تنعم و ناز. وان که برگش نبود شه فرمود، اوز بخت و جهان از او خوشنود. میگه هر کس که وضعش خوب بود و میتونست خب برای خودش وسایل عیش و نوش و طرب رو فراهم میکرد، و اون کسی هم که برگش نبود یعنی وضع مالیش خوب نبود، شه فرمود یعنی پادشاه بهش امکانات عیش و نوش میداد و خلاصه همه مردم به شادی خوشی روزگاری لاس وگاس مانند رو تجربه می کردن. روز فرمود تا دو قسمت کرد، نیمه ای کسب و نیمه ای می خرد. دستور داد که روز رو به دو قسمت تقسیم کنن، یک نیمه از روز رو مردم باید برن کار کنن، کسب و کار بکنن، و نیمه دیگر همه باید برن می بخورن، خوش بگذرونن. 7 سال از جهان خراج افکند، بیخ 70 سال غم برکند. 7 سال هم دستور داد که از کشورهای اطراف که همه به هر حال خراج گذاران ایران بودند خراج نگیرند. 6000 اوستاد دستانساز، مطرب و پایکوب و لعبت باز، گرد کرد از سواد هر شهری، داد هر بقعه را از آن بحری. تا به هر جا که رخت کش باشند، خلق را خوش کنند و خش باشند. در چنان دور غم کجا باشد، که در او زهره کت خدا باشد. زهره هم که سیاره طرب هست دیگه، در واقع میگه که استادان موسیقی و دستانسازی و مطربان و پایکوبان و لعبتبازان رو خلاصه جمع کرد از هر شهری و به هر منطقه از اینها فرستاد تا مردم همه حتما خیالش راحت بشه که در شادی و خوشحالی به سر میبرن. اما یه داستانی رو اینجا نظامی نقل میکنه که داستان خیلی جالبیه، داستان بهرام با کنیزک خیش. شاه روزی شکار کرد پسند، در بیابان پست و کوه بلند. اشقر گورسوم به صحرا تاخت، شور می کرد و گور می انداخت. یه روزی شاه تصمیم گرفت که بره شکار. داشت با خود کنیزکی چون ماه، چست و چابک به هم رکابی شاه. فتنه نامی هزار فتنه در او، فتنه شاه و شاه فتنه بر او. اسم این کنیزک فتنه بود و شاه فتنه بر او یعنی شاه مفتون او بود، یعنی شاه بسیار او رو دوست می داشت. با همه نیکوی سرود سرای، رود سازی به رقص چابک پای. ناله چون بر نوای رود آورد، مرغ را از هوا فرود آورد. که این با همه زیبایی که داشت این کنیزک، در این حال سرود سرای بود، آوازخون بود و رقصنده بود و در این حال چنگ نواز هم بود و ساز می‌زد. بیشتر در شکار و باده و رود، شاه از او خواستی سماع و سرود. ساز او چنگ و ساز خسرو تیر، این زدی چنگ و آن زدی نخجیر. نخجیر هم که گفتیم یعنی شکار. خلاصه بهرام با یه چنین کنیزک دلخواهی با هم رفته بودن به شکار. ناگهان گور برخاست از بیابان چند، شاه بر گور گرم کرد سمند. تیر در نیم گرد شست نهاد، پس کمان در کشید و شست گشاد. بر کفلگاه گور شد تیرش، بوسه بر خاک داد نخچیرش. در یکی لحظه زان شکار شگفت، چند را کشت و چند را بگرفت. وان کنیزک ز ناز و عیاری، در سنا کرد خیشتنداری. یعنی وقتی بهرام به اون زیبایی اون شکارها رو به زمین افکند، این خانم کنیزک از روی ناز و غرور زنانه‌ای که داشت هیچ تعریف نکرد از کار بهرام، خودشو خیلی بی‌تفاوت نشون داد. وان کنیزک ز ناز و عیاری، در سنا کرد خیشتنداری. شاه یک ساعتی ایستاد صبور، تا یکی گور شد روانه ز دور. گفت که ای تنگ چشم تاتاری، صید ما را به چشمی ناری. چقدر زیباست این بیت. شاه برگشت به این کنیزک گفت ای تاتاری تنگ چشم، آیا این صید ما به چشم تو نمیاد؟ این تنگ چشم ایهام خیلی قشنگی داره دیگه، هم به معنای تنگ چشم یعنی تنگ نظر و کوته بین، که وقتی تو یعنی صید ما رو به چشمت نمیاد یعنی آدم تنگ نظری هستی، کوته بین هستی، هم تنگ چشم به معنای این که خب اون مردمان منطقه تاتار که همون منطقه مغولستان و در واقع شرق چین و شمال غربی ایران میشه، من ایران بزرگ مقصودم هست، معمولا چشمای تنگ و کشیده ای دارن که اکثر کنیزکان زیبا هم در دوران گذشته از اون منطقه می اومده و در بلاد مختلف ایران تقسیم می شده. این همه سخن از زیبا رویان یغما و چگل و در واقع تراز و اینها که شده، اینا همه مال اون منطقه ها هستن. خلاصه گفت که تنگ چشم تاتاری، صید ما را به چشم می ناری. صید ما که از صفت برون آید، در چنان چشم تنگ چون آید؟ گوری آمد بگو که چون تازم، و از سرش تا سمش چند آزم. دیگه پادشاه دلش میخواست هر جوری هست رضایت این کنیز رو جلب بکنه. گفت الان یه گور جدید اومد، به من بگو ببینم دوست داری اینو چجوری برات شکار بکنم، کجاش رو مثلا برات بزنم. کنیزک پاسخ داد، گفت باید که رخ برافروزی، سر این گور در سمش دوزی. گفتش که چیزی که من ازت میخوام اینه که با یه تیر سر گور رو به سمش بدوزی. شاه چون دید پیچ پیچی او، چارگر شد ز بد بسیچی او. پیچ پیچی اینجا معنی زیادی ناز داشتن یا بدقلقی به قول امروزی ها. شاه چون دید پیچ پیچی او، چارگر شد ز بد بسیچی او. خواست اول کمان گروه چو باد، مهره ای در کمان گروه نهاد. کمان گروه یه کمانیه که سنگ یا تیکه های گل یا همچین چیزایی رو پرت میکنه. مهره ای در کمان گروه نهاد، صید را مهره در فگند به گوش. آمد از تاب مهره مغز به جوش، سم سوی گوش برد صید زبون، تازه گوش آورد آن علاقه برون. تیر شه برق شد جهان افروخت، گوش و سم را به یکدیگر بردوخت. چیکار کرد؟ اومد ابتدا با اون کمان گروهه که سنگ یا گل پرت میکرد، یه دونه سنگ رو انداخت رفت توی گوش این گور بیچاره. این اومد با پاش بزنه از گوش خودش این سنگ رو بیرون بیاره، که همون لحظه یه تیر دیگه زد بهرام و سم این گور رو به گوشش بیچاره رو دوخت. گفت شه با کنیزک چینی، دست بردم چگونه میبینی؟ گفت پر کرده شهریار این کار، کار پر کرده کی بود دشوار؟ هرچه تعلیم کرده باشد مرد، گرچه دشوار شد بشاید کرد. رفتن تیر شاه بر سم گور، هست از ادمان نه از زیادت زور. ادمان یعنی مداومت داشتن در کار. گفتش که کنیزه، گفتش که البته خب خیلی کار خوبی کردی، اما علت این مهارتی که تو داری تمرین زیاده و این از یک ارزش درونی تو بر نمیخیزه. انقدر تمرین کردی و تیراندازی کردی و شکار کردی که انقدر مهارت پیدا کردی، این به خودی خود اهمیتی نداره. شاه را این شنیده سخت آمد، تبر تیز بر درخت آمد. دل بدان ماه بی مدارا کرد، کینه خیش آشکارا کرد. پادشاهان که کینه کش باشند، خون کنند آن زمان که خش باشند. گفت اگر مانمش ستیزگر است، ور کشم این حساب از آن بتر است. زن کشی کار شیر مردان نیست، که زن از جنس هم نبردان نیست. با خودش گفتش که اگر که ولش کنم ببخشمش، خب این ستیزگری کرده، رسما داره با من دشمنی میکنه و این درست نیست. اگر بکشمش همینجا، خب اونم برای من یه ننگیه. زنکشی کار شیر مردان نیست. حالا دوستان ما که طرفدار حقوق زنان هم، که البته خود ما هم هستیم، بهشون بر نخوره. ما وقتی که از متون قدیمی صحبت میکنیم باید با معیارهای فرهنگی همون زمان بسنجیم. به هر حال در اون زمانه این گونه سخن گفتن درباره زنان یک عرف بوده دیگه، حالا قطعا به غلط، اما عرف جامعه بوده، همچنان که یک دوره بردهداری هم در جهان عرف بوده و هیچ کس احساس نمی کرده که بردهداری کاریست غیر اخلاقی. از این جهت این گونه سخن گفتن درباره زنان هم در روزگاران کهن قبحی نداشته و نمیشه بزرگان رو که گاهی مثلا الفاظ ناخوشایندی درباره زنان به زبان راندن رو از این جهت ملامت کرد. اتفاقا نظامی، حالا الان که بحثش شد عرض بکنم، اتفاقا نظامی در میان شاعران و کهن ما بیشترین احترام رو به زن گذاشته، به خصوص در منظومه خسرو و شیرین. دوستان اگر نخوندن بخوانند. در خسرو و شیرین اساسا همه کاره داستان یک زنه که شیرینه و خسرو شاید در حاشیه قرار داره. شیرینی که داستان رو پیش میبره و شیرینه که تصمیم میگیره که چه اتفاقاتی رخ بده. رو البته خیلی از بحث خودمون دور نشیم، قرار از این بود که به هر حال بزرگانمون در دوره کهن رو با معیارهای اخلاقی روزگار خودمون نسنجیم و اگر به فرض در مورد زنان یا مسائل دیگه چیزی رو به زبان میرانن که با معیارهای امروز ما همخوانی نداره، بگذاریم به حساب عرف زمانه. شاید بسیاری از کارهایی که امروز برای ما عادیه یا حتی ارزش 500 سال دیگه مردم به نظرشون خیلی ابلهانه بیاد، هیچ بعید نیست. برگردیم سر قصه. خلاصه گفت زنکشی کار شیر مردان نیست، که زن از جنس هم نبردان نیست. بود سرهنگی از نژاد بزرگ، تند چون شیر و سهمناک چو گرگ. خواند شاهش به نزد خیش فراز، گفت رو کار این کنیز بساز. فتنه بارگاه دولت ماست، فتنه کشتن ز روی عقل رواست. یک سرهنگی داشت بهرام، یک فرد نظامی رو داشت که انسان بزرگ نژادی بود. اینو صدا کرد، گفت تو برو این کنیزه که ما رو کارشو بساز، یعنی بکشش، و این کسیه که توی بارگاه ما فتنه به پا خواهد کرد و از روی عقل حکم میکنه که این کنیز رو بری بکشی. در واقع بهرام خواست که ننگ کشتن این زن دامن خودش رو لکه‌دار نکنه و کشتن او رو سپرد به کسی دیگه که این جناب سرهنگ باشه. خب باید ببینیم که این جناب سرهنگ که آدمی است بزرگ نژاد چه خواهد کرد با این خانم فتنه و آیا او رو میکشه یا داستان به سمت دیگه ای پیش میره. قصه قشنگی است، قصه فتنه و جذابه. امیدوارم که همچنان ماجرا رو دنبال بکنید و از هفت پیکر لذت ببرید. باز تاکید میکنم که مغز داستان هفت پیکر هنوز شروع نشده، یعنی همه اینهایی که ما داریم میخونیم و میشنویم در واقع هنوز مقدماته و ما هنوز به اصل ماجرا که اون هفت داستانی است که قسمت اول عرض کردم به اون نرسیدیم. امیدوارم که روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و همچنان با ما همراه باشید. اگر لذت میبرید و اگر دوست دارید این فایل صوتی رو به دوستانتون که اونها هم علاقمندن به داستانهای کهن بفرستید و با اونها به اشتراک بگذارید که هرچه بیشتر عزیزان ما آشنا بشن با این متون ارزشمند.
موفق باشید و به خدای بزرگ میسپارمتون تا ادامه داستان.